بسم الله الرحمن الرحیم. 36 قسمت از سلسله درس‌های فلسفه تاریخ تحت عنوان پیدایش دولت از استاد شهید مرتضی مطهری.
356 رحمان الرحیم. ما رسیده بودیم به بحث، یعنی بحث دوره بردگی. از این دورهای چندگانه اینها را چهارگانه یا پنجگانه اینها را بیان می‌کردیم. در اونجا رسیدیم ما به بحث دولت. رسیدیم به بحث دولت
پایدش
رسیدیم ما به بحث دولت و اینکه منشأ پیدایش دولت چیست. در اینجا با اینکه خیلی مفصل بحث کردن، در 15 صفحه بحث کردن، ولی هیچ مطلب تازه ای در اینجا یافت نمیشه. یعنی همه تکرار مکررات که یک مطلب را از زبان افراد خیلی مختلف نقل کرده. و اون خلاصه این است که دولت، فلسفه دولت از نظر اینها همون مالکیت است. یعنی دولت مایش مالکیت خصوصی و به عبارت دیگر دولت مولود استثمار. تا قبل از اون که مالکیت استثمار پیدا بشه، در جامعه اشتراک اولیه حکومت دولتی وجود نداشت. بعد که مالکیت خصوصی به وجود آمد، یه اقلیتی که اقلیت بهره کش بودن یا اکثریت بهره ده، اینها آمدن به یک قدرتی، به یک تشکیلاتی به وجود آوردن برای حفظ منافع خودشون و برای جلوگیری از قیام‌ها و طغیان‌های استثمار شده ها. و اسم این رو گذاشتن دولت و ارسنان که و یک رو پوش ظاهری هم بهش دادن که حافظ منافع عموم هست و از اینجور هست. اینا واقعیتش غیر از این چیزی دیگر نه. همین مطلب را ارسنان که با تعبیرات و بیانهای خیلی مختلفی این مطلب رو فکر کردن و تعبیرات خیلی مختلف. حالا احیانا یکی دو نظریه مخالف هم در اینجا ذکر می کنن که مخالفین چی میگن راجع به دولت. مخالفی میگوید که دیگران چی گفتن؟ یک نظریه این است که دولت یک امر فطری بشر است که باید دولت داشته باشه. دولت دیگر کار است که من نمیدونم همسه هر که بشر است که گفته است یا نگفته. با عنوان یک فطرت فردی در افراد، در انسانها، بگیم مثلا دولت داشتن یک امر فطری برای بشر. خیال نمیکنه همچه حرفی به هیچ کس تا حالا گفته باشه. اگر هم افرادی، اگر نظرشون به اون نظریه معروف ارسطویی هست که گفتن انسان مدنی به طبع هست، اجتماعی به طبع هست، نگفتن که دولت داشتن اجتماعی طبیعی انسان هست. بلکه انسان طبیعتش طبیعت اجتماعی است، باید زندگی اجتماعی داشته باشه. ولی اینکه چگونگی این زندگی اجتماعی را دیگه هیچ کسی ادعا نکرده که این چگونگی هم یک امر فطری است. اینکه دولتی باید داشته باشه یا نباید داشته باشه، این هم یک امر طبیعی و فطری است. ولی خب اینا معمولا بناشون بر اینه که همیشه وقتی چون جنبه تبلیغی به حرف خودشون میدن، و نظریات مخالف را مخصوصا چیزه را نعرم میکنن که خیلی واضح باشه که این حرف ها. یا اینکه بعضی گفتن که نظریات دولت به اراده خداوند به وجود میاد، یا خب نه این هم نیستم که چیزی نیست، دولت خودشی پیدایش یک پیدایش دولت یک سلسله علل مادی دارد که همین هایی که گفتیم وقتی که تضاد طبق جامعه تقسیم به دو طبقه می شود، اون طبقه بهرکش احتیاج پیدا می کند اینکه یه قدرتی به وجود بیاره، تشکیلاتی به وجود بیاره و این قدرت تشکیلات هم روز روز کامل تر می شه، ارتش می خواد، نظرم اطلاعات می خواد، زندان می خواد، شهربانی می خواد، از این جور چیزها می خواد. پس احتیاجی پس دلیلی ندارد که ما این را به یک علت ماورا از طبیعی مهم توجیم. در واقع این هم خب واضح است که به این معنا بیشتر نمی گوید که این که دولت را فقط به اراده خدا به وجود آمده ولی ملت به اراده خدا به وجود نیامده. و اگر کسی میگه دولت به اراده خدا، از باب این که همه چیز عالم رو به اراده خدا به وجود آمده، نه اینکه این یکی به اراده خدا هست اون یکی به اراده خدا نیست، یعنی نوع وابستگی همه اشیاء به اراده خداوند یک نوع به شکل متساوی هست. حالا به هر حال این ها سرکاری هست بیسرکاری چیزه کنید. عرض می کنم که اینجا فقط مسئله ای که قابل طرح هست که ما باید طرح بکنیم، یکی چون خودشون طرح کردن این هست، اونی که خودشون طرح کردن این مسئله است که میگن دولت ها مطلقا ولی اون دموکراسی ترین دولت های عالم باشن باز حافظ منافع یک طبقه معینه. ما هیچ دولتی ولی اون که دموکرات ترین دولت های عالم باشه، مثلا اگر بگید در زمان ما که معروف هست انگلستانی دولت دموکراتی هست، دموکرات ترین دولت های عالم هم باز حافظ منافع یک طبقه معین هستند. از نظر اینها برای اینکه اگر جامعه طبقاتی باشد، دهران قوانین و مقررات هم قوانین و مقررات طبقاتی خواهد بود و دولت هم عدالت را حفظ همون قوانین موجود میداند، اون قوانین موجود هم که فرد این از ظالمانه است، پس خود اون دولت دهران میشود یک دولت ظالم و یک دولت ستمگر. و خلاصه این است که دموکرات ترین دولت ها اون دولتی است که در عصر حاضر اعمال دولت در مقابل ملت قانون شکنی نمی کنند. این خلاصه حرف هست. البته این تعبیر نگفته ولی ما هر کنی به تعبیر می کنیم. دولت دموکرات در جامعه طبقاتی یعنی دولتی که خود اون دولت قانون شکن نیست، یعنی انتخابات اون دولت یک انتخابات مثلا تقلبی نیست یا تصمیماتی که در مجلس شورای ملی گرفته می شود، نمایندگان ملت وقتی که تصمیماتی می گیرن این تصمیمات را دولت مو به مو اجرا می کنن و دولت واقعا قوه مجریه همون قوه مقننه. ولی اگر اساس بنیاد اجتماعی جامعه یک بنیاد طبقاتی باشد، توجه کردید، باز در نهایت امر قوانینی که وضع می شود با قانون طبقاتی، نمایندگانی که به مجلس میان باز اون نمایندگان نماینده یک طبقه معین هستند که البته یه حرف مفتی هم هست، نمیشه اینجا چیزی گفت. و چون اینجور هست پس بنابراین حکومت های دموکراسی هم در واقع اینها حکومت های دیکتاتوری هستند، یعنی نماینده یک طبقه معین هستند. اکثرم به این که این به این معنا خب نمیشه قابل قبول باشه. ما اگر واقعا قبول بکنیم که همین چونه که نمونش هم در دنیا هست که این دولت های دموکراسی که این دولت ها نماینده همه مردم هستند و برای همه مردم هم حق رأی قائل هستند،
اون کارگر و محروم هم حق رای برای خودش قائل هست، خب بنابراین نمایندگان نمایندگان همه مردم خواهند بود و نمایندگان بلکه همه اکثریت هم خواهند بود، چون اکثریت فردی است که محروم هستند و بنابراین قوانینی که وضع می شود دلیل نداره که بگیم اینا قوانین قوانینی است که نماینده مثلا چیز یک گروه معین است. حالا اینا رو بخاطر این حرفا رو میزنم. بعد ممکن مثال به عصر حاضر و دولت انگلستان و فلان این حرفا نمیزنم، تا بگیم مثال رو میزنم جیم میزنم مثالی که دیگه میزنم. این مثال میرن سراغ دولت یونان قدیم، میگن که یکی از دموکرات‌ترین دولت‌های دنیا دولت قدیم یونان بوده و یه دموکراسی در اونجا بوده که نمونه اون دموکراسی در کشور در این زمان ما وجود ندارد. یعنی شرکت در مسائل اجتماعی اصلا یک امر اجباری بوده که هر کسی که به سن 20 سالگی میرسد باید در انجمن شهر شرکت کند، شوراها باید چنین باشه، واقعا انتخابات صد درصد طبیعی بوده. اما وقتی خوب میگن میکنه میبینیم که جامعه یونان یه جامعه ایست که اشرافی و ارستوکراسی، جامعه ای که یه اقلیت آزاد درش وجود داشته و یک اکثریت برده، در یک مجموعه مرد 455,000 نفر 90,000 نفر اینها آزاد بودن و با مدیت 375,000 نفر دیگه همه اینها برده بودن و تازه در این 90,000 نفر هم چون 45,000 شد تا چون غلام های آزاد شده بودن باید اینها هم حق رای نداشتن، 45,000 نفر دیگر. این دموکراسی به صورت کامل در میان این 45,000 نفر اجرا می شد با دیگر در زمره حیوانات و اینها سنده های حساب می شدن. پس کوب پس برماندینم که این در واقع یه طبق هست، یه حکومت طبقاتی. بعد میگه در تمام دموکراسی های عالم دموکراسی میان یه طبقه معین همون طبقه حاکمه، طبقه حاکمه میان خودشون دموکراسی دارن. مثل این است که دوزه هم همه دوزه های عالم که یک گروهی به تشکیل میدن و سرگردن رو میگیرن یه گروه ده نفری بیست نفری تشکیل میدن، میان خودشون خیلی به صورت عادلانه و تساوی رفتار میکنن. ولی همین ها که میان برای خودشون عادل و متقابل و هستن مال مردم دیگر را میچاپند. توجه شد؟ خب پس چون چیزی تو عالم میگن وجود نداره، شبان وجود هم نخواهد. اون وقت اینجا مطلبی ای که اینها دوچارش هستن یکی این مسئله اینا حتی از کلمات خود مارکس هم این رو نقل میکنن و لنین که این در موقع اجرا گذاشت و حتی میان کمونیست ها اختلاف نظری به وجود آمد و شاید هم از اختراعات لنین باشد. لنین بعد از اون که انقلاب شوروی را به وجود آورد آمد یک چیزی را پیش کشید به نام دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری طبقه کارگر و زحمتکش. یعنی در واقع یه دولت دیکتاتوری دیگه، یه دولت دیکتاتوری اینچنین. این مورد اعتراض یه عده از کمونیست ها باور کرده بودن که واقعا با آمدن جامعه سوسیالیستی دولت بکنی از بین می رود و دیکتاتوری بکنی از بین می رود، مورد اعتراض اونا واقع شد. از جمله مردی که معروف است به نام کائو تسکی که این کائو تسکی سخت به این حمله کرد که تو باید بار دیگر دیکتاتوری رو برقرار کردی در صورت باید دموکراسی باشه و برای مردم متساوی حقوق باید باشه. نمی کتابی در رد اون نوشته ارز کنن که به نام کتاب انقلاب پرولتاریا و کارتوسکی مرتب و آقای چیز دو حرف ادعا می کنن آقای لنین. یکی این که می گوید که اولا دیگر در دنیا هیچ وقت دموکراسی وجود نداشت، همیشه دموکراسی یه طبقه بوده. ما باید طبقه پرولتاریا باید در میان خودشون دموکرات باشه، نه در غیر خودشون. برای غیر خودشون باید فشار بیارن. دولت همیشه عامل فشار یک طبقه بر طبقات دیگر بوده. تا حالا اونها فشار می آوردن به این طبقه. حالا وقتی اینه که این طبقه باید اونها فشار میاره و تو نمیتونی که تاریخ را تفسیر طبقاتی بکنی. اصلا تاریخ جز تفسیر طبقاتی تفسیر دیگری ندارد. تا اون وقتی که تا اون طبقه ها روی کار بودن اونها فشار می آوردن، حالا که این طبقه روی کار آمده این طبقه باید فشار بیاره. فشار این همه فشار مشروع است. توجه سردیسی هم که هست و ساریان این یک دوره به اصطلاح محلل و یک دوره موقت هست. برای چی؟ برای اینکه ما هنوز دوره سوسیالیسم رو میگذرانیم، هنوز به دوره کمونیسم نرسیدیم. به دوره کمونیسم که برسیم دیگه اصلا دولت به کلی مرغا میشه دیگه، دیکتاتوریه پرولتاریات دیگه وجود نداره. در واقع اینجوره که هنوز جامعه در واقع منقسم به دو طبقه است، به طبقه پرولتاریات و غیر پرولتاریات. طبقه پرولتار حالا باید فشار بیاورد. هر وقت اون طبقه به کلی محو شد و نابود شد، اون وقت دیگه این دیکتاتوری هم نابود میشود و دولت هم به کلی از میان میرود. توجه شدید؟ این خلاصه حرفتون در اینجا. اینجا حالا یک دو تا حرف باقی میماند با اون این است. در دولت سوسیالیستی مثل سوسیالیستی شوروی یه وقت شما میگید که حزب کمونیست، حزب کمونیست به عنوان یک حزب، حزب کمونیسم کمونیست به عنوان یک حزب حق فشار و حق تحمیل دارد بر طبقات دیگر. ممکن است شما بگید چرا؟ چه امتیازی است که حزب کمونیست برای خود چنین حقی قائل شده است؟ یه میگید نه، این طبقه بر اون طبقه حق فشار دارد. از شما میپرسیم که الان هم باز جامعه سوسیالیستی شوروی باز جامعه طبقاتی سنو. یک وقت هست که شاید خود مارکس گفت این تا این مقدار نظرش بوده که در حالی که طبقه پرولتر میخواد حکومت رو در دست بگیرد، که هنوز جامعه منقسم به دو طبقه هست، یه طبقه ای که از محصول کار این طبقه زندگی کرده هم و هنوز هم دارن می کنن و یه طبقه که اون طبقه کارگر هست، طبقه کارگر حق دارد که با اعمال خشونت و با اعمال زور بر اون طبقه حکومت بکنن تا وقت اونها رو مجبور بکنن بر این که از این رژیم خودش پیروی بکنه و تبعیت بکنه. یعنی این دیگه بعد از اون وضع مدخاری خودش بردارد که این میشه یه مرحله متوسط همین مقدار و نمیشه دید. و اما اگر ما قائل بشیم که بعد از عرض کنم که 60 سال که دو سه نسل دو نسل لااقل سهر عوض شده است و از بین رفته است، هنوز هم بگیم که هر کس که غیر کمونیست در شوروی هنوز وابسته به اون طبقاته و این از هر حقی محروم است و این طبقه حق اعمال خشونت، اعمال زور و اعمال فشار بر اون طبقه دارد، به این که دلیل براش نیست. چرا؟ این یک امتیاز بیوزهی است که این طبقه برای خودش قائل است. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که ببینید یه مطلب در یک حدودی میتواند کلیش قابل قبول باشد، حالا هر که نه در کلی، مقصودم اینه که در خصوص مورد کمونیستی کلیش ممکنه مورد قبول باشه. وان این است که یک دولتی که روی کار میاد، یعنی یک ایدئولوژی که فعالیت میکند برای این که روی کار بیاد، به حکم اون که ایمان دارد به ایدئولوژی خودش این ایدئولوژی خودش را مالی سعادت بشر میداند، آیا میتواند که به خودش حق بدهد و بگوید دیگران را به حکم اجبار من ولو با تحت فشار قرار دادن اونها را من به این ایدئولوژی، به مزایای این به ایدئولوژی میرسانم؟ آیا چنین حقی هست یا نه؟ ما این حق را به طور کلی نفی نمی کنیم. برای انبیا که در واقع حق خدا را اعمال می کنند به طریق اولا چنین حقی خواهد هست. حتی برای مسلمین جامعه هم در مسائلی که طریقه این و یک مسائل مسلمه هست و این مقدار این حق را قائل هستیم و لحاظا بهداشت اجباری را تجویز میکنیم. یعنی ممکن مردمی از باب اینکه سطح فکرشون خیلی پایین و منحط هست مقاومت کنن در مقابل بهداشت، کمونی که هم در خیلی هم سابقه داره در دنیا. اولی که این آبله، این آبله کوبی به اصطلاح در انگلستان کشف شد، اون کسی یک کشف کرد مرد و میتونی که اونم از یا واکسن شد چی بود، از گاب گرفته بودن چی جوری بود، برحال مردم بهش انقلاب کردن علیه آبله ما تو نمی کوبی، ولی بالاخره هر جور بود مردم نمی فهمیدن. این بر مردم به هر شکل بود تحمیل شد، توجه کردید؟ از این بالاتر در اسلام مسئله بردگی، مسئله بردگی در اسلام شبیه هست به دیکتاتوری تروتاریا در کمونیسم، منهای مجاریانی که در اون بردگی هست و در این دیکتاتوری وجود ندارد و نواقصی که در اینجا وجود دارد و در اونجا وجود ندارد. اون چی؟ شاید بار دیگر عرض کردی بردگی اگر از مقوله اقتصادی باشد غیر قابل توجیه هست، یعنی اگر ملاک بردگی مسئله بهره‌کشی مادی باشد که کسی به این دلیل برده کسی باشد که این بتواند از او بهره‌کشی بکند، فقط فلسفه‌اش این باشد. ولی اگر بردگی از مقوله، از مقولات آموزشی و پرورشی باشد، یعنی یک امر اجباری، توجه کردی، یک جریان عملی اجباری برای یک آموزش و پرورش اجباری، اون هم درباره کیها؟ درباره اسیران جنگی فقط، نه درباره همه مردم. اسیران جنگی که در شرایطی هستن در حال جنگ که خون مسلمان را مباح میدوند و مسلمان هم خون او را مباح میدوند و بعد از اون که حتی تجعل هر یا دعال هر به اوزارها جنگ سنگینی خودش را پایین نهاده است، اون را میگیرند. بعد که گرفتن این حق را دارند که خانواده های مسلمان بدون اون که اجهاتی به اینها بکنند، بلکه با اونها همون غذایی بدهند که خودشون میخورند و با اونها از همون لباس بپوشانند که خودشون میپوشانند و کاری که بیشتر از این حرامی باشد بر اونها تحمیل نکنند، توجه کردید، حتی در لفظ و اسم اونها را تغییر نکنند، نام غلام و برده و بنده و عبد و فلانی حرفا نگذارند، تغییر تصاب و تفاق بکنن همینجوری که حضرت رسول فرمود، و یک مدت از نزدیک در خانواده مسلمان باشد و بعد این را آزاد بکنن. یعنی از این دارا رو تربیه کردیم و تربیتی بعد عبورش بدن به صورت یک کافر برده وارد بشود، به صورت یک آزاد مسلمان پرورش یافته از این داران خارج بشود. این همون یک نوع اعمال دیکتاتوری ولی به منظور مصلحتی فرهنگی، که عملا هم اسلام از این برای همین منظور فرهنگی استفاده خیلی فوق العاده بود. این عمل جاییدی که تو دیکتاتوری طبقه پرولتاریا جایز را، ولی در صورتی که این هیچ منظور فرهنگی هم نیست، فقط میگه باید فشار داره که آورد، تو قبلا هم فشار می آورده، به این نمیگه فشار باید آورد، میگه فشار نیاری، مجبور به اون در تحت یک آموزش اجباری در یک محیطی قرار بدی که اجبارا آموزش و پرورش پیدا کنن بدون اون که فشار روی اون وارد بکنی. توجه کردی؟ حالا اون وقت ایرادی که بر این وارد است بر اون وارد نیست، چون بر این ایراد وارد است که شما آیا جامعه تن اون جامعه طبقاتی، که فرض بگیری که جامعه جامعه طبقاتی نیست، همینقدر جامعه جامعه سوسیالیستی نیست که طبقاتی نیست. وقتی که جامعه طبقاتی نیست، مثلا شب سارم ازش گذاشته است، دو سارم ازش گذاشته است، اون وقتی که موضوع اصلا منتقی، یعنی موضوعی که بهانه می شود برای فشار آوردن منتقی. اگر بگید که نه حزب کمونیست که نقد داره، بگید حزب کمونیست این حرفی است که آمدن گفتن شما یه طبقه جدید به وجود آوردید به نام حزب کمونیست، توجه کردید یه دونه اعمال فاشیستی هم شما دارید انجام میدید، اسمش رو گذاشتید طبقه پرولتاریا، نه یه طبقه دیگری به نام کمونیست وجود آوردید، به این طبقه است که بر یعنی جا رفته رفته اترا قبلا یک طبقه محروم بودن و بهرده و طبقه دیگر متنعم و بهرتش، حالا جا رو رفت کردن، اون طبقه بهرده رو قدیم شده بهرتش و طبقه بهرتش رو قدیم شده بهرده، هم مسترده جا فقط اراد کردن. سلام علیکم مرحبت علی شفان سلام سلام علیکم دوباره بیشتر بود بیشتر آقا مرحبت علی سلام مرحبت علی آقا من دست دیگه خواهی
خوشم دوست مخون اینجا اشکالی که بکنه بشکر اینه که این در شرط قومی و با تاجی به این کشاقه دیگر اون تحتی این نظام در نرمدن دولت داری فکر این ملت در مقابل فشار خارجی لازمه و وجودش در مقابل تحریکاتی که از خارج میشه ضروری به نظر میرسه. در اینکه ما میبینیم الان مثلا مبارزه با کمونی از همه جهت در همه کشور سرمایه‌داری توسط علمای این قسمت انجام میشه، حالا برای اینکه حفظ بکنیم این ساختمان رو این دولت به ما بگیره و اما در مورد کسانی که دولت در این منطقه و بر این گروه فشار میکنه، اینا باید برای همه حفظ و حراست این ملت و این گروه از عوامل که در درون این جامعه هستن و
آمده بیگانه هستن، یعنی مرسی بیگانه ارتدا میشن. ارسلان که بره اگر اینجور گفته بودن، اولا اینجور نمیگن. اینها میگوین بیدون که دولت همیشه در عالم هر وقت وجود داشته حافظ منافع یک طبقه معین بوده، حافظ منافع یک طبقه معین. توجه کنید اصلا فلسفه بود به وجود آمدن دولت از ابتدای عالم، اما از ابتدایی که به وجود آمده است از ابتدایی بوده که مالکیت در دینا به وجود آمده، دولت به وجود آمده فقط برای حفظ منافع یک طبقه معین. دموکرات ترین دولت های عالم همه همیشه با حافظ منافع یک طبقه بوده. هیچ فرقی هم میگن نیستیان حکومت های ارسانم جمهوری، حکومت های سلطنتی، حکومت های مشروطه‌ای، حکومت‌های مستبد، ماهیت اینها همیشه یکی بوده و یکی خواهد بود. توجه کردید؟ خب بعد این حرف رو میزنن، بعد نمیگن به این که دولتی که طبقه به طرف تشکیل میدهد این دولت این ماهیت رو نداره، میگه این دولت هم همین ماهیت رو داره، کاملا تشکیل میکنه، میگه این دولت هم اینان همینجور فشار میآورد بر طبقات دیگر. میگم تکیه می کند بر اینکه از نظر یک سیاست خارجی یه قدرتی لازم است برای اینکه این منافع را در مقابل دیگر اظهار من باید عرض میکنم اون مطلب را. نه خیر، میگه اساسا این دیکتاتوری دیکتاتوری هم هست، فشار هم هست، این دیکتاتوری و فشار مشروع هم هست. تا حالا اون فشار میآورد، حالا این هم داره که این فشار را. از اینکه فشار، حالا من عبارت خود لینین و لینین اونجا بخونم.
ببینید اینجا دیگه که من عبارت بخونم. یه که کاس در کتابی که در یک کتابی که به نام چی بوده آبا کتابی دیکتاتوری پروتاریات نوشته و علیه این نوشته انتقاد شدید از حکومت دیکتاتوری پروتاریان بوده و در صفحات مختلف کتب خود میگوید اصولاً دیکتاتوری ضروری نیست و باعث تخریب دموکراسی میباشد. کلمه دیکتاتوری از لحاظ لغوی اصولا یعنی نابود کردن دموکراسی. این حرف اون گفته لنین در جوان اینجور میگوید از خود مادی آشنا وقتی که به مسئله دیکتاتوری یا دموکراسی میرسد فراموش نمی کند که بپرسد برای کدام طبقه است. دیکتاتوری به نفع کی؟ چه میگه دیکتاتوری؟ همه میدانند و مثلا کارتسکی مبرز میداند که تویانهای تاریخی حتی در میان بردگان عهد قدیم جنبه دیکتاتوری و بردگاران اون دوره را واضح میسازد. ولی آیا این دیکتاتوری باعث از بین رفتن دموکراسی بردگاران گردید؟ میگه که اینها علیه، میگه که خود بردگاران هم میان خودشون دموکراسی دارند ولی علیه در دولت در دولت سوسیالیستی استثمار کنندگان دولت را مقصود دولت دموکراسی است که فرمی از دولت می باشد به وسیله برای تسلط طبقه خود بر طبقه استثمار شونده مبدل می سازند و به این جهت تا زمانی که استثمار کننده وجود داشته و بر اکثریت استثمار شونده حکومت می کند دولت دموکراسی نیست، فقط دموکراسی برای استثمار کننده است. دولت استثمار شوندگان که این دولت پروتاریا بخواد باشد باید اصولا با چنین دولتی فرق داشته باشد، یعنی باید دستگاه دموکراسی استثمار شوندگان بوده در میان خودشون باید دموکراسی باشد و برای فشار به استثمار کنندگان به وجود آید. فشار به یک طبقه یعنی عدم تساوی نسبت به طبقه مظلوم، یعنی دور از دموکراسی یعنی دیکتاتوری. حالا این عدم تساوی نسبتی که قبلا بود که قبلا وجود داشته حالا عیناً همین باید وجود داشته باشه. توجه کنید که قرار این سوال مطرح میشه که آیا برای دولت سوسیالیستی مثل دولت شوروی بعد از 60 سال هنوز با جامعه طبقاتی بازم جامعه استثمار شونده و استثمار کننده وجود داره؟ هر وقت طبقه ای که حکومت در دست داره باید استثمار شونده است، باید فشار دنیاره به استثمار کننده داره وارد میاره. دیگه استثمار کننده وجود نداره. تو که 60 سال که تمام قدرت ها رو به دست گرفتی و همه اسباب و ابزار تولید ها رو همه رو اشتراکی کردی، مالکیت ابزار تولید از دست اون طبقه رو گرفتی، دیگه طبقه استثمار کننده وجود نداره. وقتی که وجود نداره با کی مقدر کی بخواه فشار بیاره؟ اجابتا دیگه استثمار شونده به استثمار کننده ای نیست، ولی در این حال دیکتاتوری هست. پس معنی چی؟ یعنی یک حزب. حالا دیگه استثمار شونده به استثمار کننده نیست، حالا فقط یک حزب 10 میلیونی 15 میلیونی وجود دارد و یک جامعه 190 میلیونی، یعنی غیر حزبی 190 میلیونی. این حزب به نام طبقه پرولتر، به نام اون 190 میلیون دیگر که اونا دیگه هیچ هم استثمار کننده نیستن، هیچ هم بزرگوار نیستن، داره بر اون فشار میاره. یعنی یه طبقه جدید به نام حزب، یه طبقه جدید به نام حزب که اصلا دیگه پای استثمار کننده به استثمار کننده نیست. خب اینه مطلب. نه، حالا داری در مطلب مکرر هم گفتیم. اینها چرا اجازه نمیدن که ما اجازه نمیدن اینا چرا اجازه نمیدن که این 190 میلیون دیگر در این بهش وارد میشن؟ اگر این همینه که اگر همه بخواهم وارد بشن دیگه اتصابه این هم برقرار میشه. واقعه مطلب این است که این طبیعه امتیاز شده، یه امتیاز اقتصادی و هنرچیزی برای یک هر برای این اکثریت، یعنی یک حکومت اقلیت برای اکثریت. این که بگم در شوروی الان یک طبقه جدید روی کار آمده بنام طبقه، بنام حزب کمونیست. اگر بیشتر همین وارد کرده من نمانگه طبقه درسته رو چونگه طبقه درسته رو که از کنم که شاید بسید قد میلیون از طبقه این کارگر در اونجا رو که بیشتر مخابر سه که اونا که داخل این کمونیست بیشتر از این نظر مخلومه. حالا بیشتر از
همدیار
رو اخراج
هست
بله نمی دیگه اصلا یه اقلیتی هستن که این هایی کشته. حالا مسئله دیگر این هست که این مسئله را در این کتاب مطرح نکرده است که میگه که فعلا در فاصله دولت دوره سرمایه داری و کمونیسم نهایی یک دوره سوسیالیستی هست که در این دوره این طبقه به اصطلاح طبقه سرورسل دولتی تشکیل میدهد و حکومت این چنین میدارد. بعد میگوید نیاز دولت که نیاز به دولت به کلی از میان میرود و دیگه دولتی در کار نیست، که همه حرفای اینها به همین اساس است که با مالکیت دولت به وجود آمده، با رفتن مالکیت و خصوصی هم دولت از میان میرود. مارکس گفت سه چیز عامل از خود بیگانگی بشر شده است که هر سه چیز را هم خود بشر خلق کرده است، یکی سرمایه و دیگری مذهب است و سومی هم دولت. و وقتی که بشر برسد به مرحله ای که خودش را بار یابد و به قول خود او به خویشتن خودش برگردد، این سعاقل از خود بیگانگی را به کلی از میان خواهد بود. که مطلب اینجا که میرسن آمدن دوره کمونیسم به دو دوره تقسیم کردن، گفتن نه دین را گفتن برای با دوره اول از بین را، سرمایه داری هم گفتن همون دوره اول از بین را، ولی دولت را گذاشتن که در اون دولت نهایی که در هر وقت به وجود آمد دنز به وجود نیامده اون وقت از بین را. اینا تیزشن زیتر نمی کنم بسیار خوبه، میگیم دولت از میان برارن. آیا تقسیم کار هم از میون خواهد را یا نه؟ تقسیم کار که نمیشه از میون بره. قبلا گفت که آمد چنین مغلط کرد، گفت دیگران که نخواستن فلسفه وجود دولت را درست توجیه کنند و بگویند دولت مولود مالکیت است و طبقه مالک دولت را برای حفظ منافع خودشون به وجود آوردن، آمدن گفتن که دولت فطری بشر است، دولت من از جانب خدا خلاص. با حال اینکه دیگران که میگن دولت هر کسی که این حرف رو میزنه از طریق تقسیم کار مطلب رو میگه، میگه به این که زندگی بشر که زندگی اجتماعی کارها باید میان افراد بشر تقسیم بشه، کارها انواع و اقسام دارد، کار اقتصادی دارد هم انواع کارهای اقتصادی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد تجاری، کارهای فرهنگی داریم و هم انواع کارهای فرهنگی، کارهای حقوقی و دادگستری داریم و هم با شعب مختلف خوده، کار آموزشی و من تعلیم و تربیتی داریم که حالا اگر جز فرهنگ بگیریم یه چیزی مستقل بخون بگیریم، یه سلسله کارها هم داریم، کارهای سیاسی هم از اون که مربوط به سیاست داخلی یعنی مدیریت اجتماع در خیلی خودش یه نوکار در جامعه، مدیریت جامعه، چه مدیریت جامعه از نظر داخلی، اداره جامعه
از نظر روابطش با جامعه های دیگه سیاست خارجی به اصطلاح یک کشور، سیاست داخلی و سیاست خارجی. حالا اگر بگید ما یه وقتی رو داریم بحث میکنیم که دیگه دولت ها وجود نداره و همه شدن یک دولت، باید بالاخره سیاست داخلی چه هست؟ توجه کردید؟ خب حالا اینجا دیگه اساسا نیازی به مدیریت نیست، به یک قانون مرکزی. جامعه نیازی به یک قانون مرکزی برای اداره ندارد، بحران داره دیگه. یعنی به یک قوه مجریه، نیروی مجریه و به یک قوه مجریه اساسا ندارد. افراد می کنون به بخواد مرحله عمل بگذارن، یه بخواد میگیم دولت یعنی اون قدرت، اون حیولای وحشتناکی که بالا سر مردم ایستاده با سلاح حکومت میکنه، این معنی دولت این نیست. معنای دولت یعنی یک گروهی که اجرا کننده تصمیماتی هستن، که اون تصمیمات به اداره عموم برمیگردن. حالا بگید در اونجا اون تصمیمات را نمایندگان مجلس شورای ملی نگیره، بگید تصمیمات حزب میگیره. خب حزب بگیره بالاخره یک گروهی تصمیم میگیرن، گروهی هم اجرا میکنن، خب اسمش دولت دیگه. حالا اسمش دولت ما نهید بگذارید این هست که در نظم براغم هست که وقت خوارج گفتن در ابتدا، البته خوارج در ابتدا هر دوشون همین بود، گفتن دیگه ما قرآن داریم حاکم دیگه نمی کنیم، لا حکم الا لله را به معنی لا حاکم الا الله گرفته بودن، ما قرآن دیگه داریم. یعنی بعد از اینکه از حضرت امیر همین ها چیز کردن، اعراض کردن، اصلا گفتن که هر دو این ها غلط هست، همه علی هم معاویه، چرا قصه ما حاکم نمی کنیم؟ خود اول حاکم داشتن غلطه. منتظر بعد دیگه خودشان هم فهمیدن که اینجور نمیشه باشه، بعد آمدن خود اونها هم نظریه راجع به حکومت پیدا کردند و نظریات پیدا کردند و در باب خلافت و هر دیگری گفتن. که اون جمله امیرالمومنین که اونها گفتن لا حکم الا لله، فرموشی کلمه تا هست یراد به حل باطل، قرآن میگه لا حکم الا لله، قانون جز از نهای خدا نمیتونه باشه، ولی این هم میگن لا امرت الا لله، امارت جز از برای خدا مرسل شده، فلا بد للناس من امیر بر او فاجه، که مثلا که بعد چنین بکنه چنین بکنه چنین بکنه چنین بکنه چنان بکنه، نمیشه اصلا بدون این که یک امارتی در کار باشه، یک فرماندهی در کار باشه. اینه که لگه مثلا بگیم ارتشی وجود داشته باشه، باید ارتش فرماندهی نداشته باشه، نمیشه که ارتش فرماندهی. خلاصه این رو بیان نمی کنم در اینجا که حالا که ما میگیم در دوره کمونیسم دولت وجود ندارد، اداره جامعه به چه شکلی؟ آیا مدیریت به یک شکلی هست؟ خب مدیریت به هر شکل به یک شکلی هست دولته؟ دولت که یک شکل واحد نداره. خب خودت هم میگید ما دولت سلطنتی استبدادی داریم، دولت سلطنتی مشروطه داریم، دولت جمهوری داریم، من دولت های فدرال داریم، چی داریم؟ خب اون هم یه شکل از کار دولت خواهد بود بالاخره، اسمش دیگه در خواهد بود. پس نبید دولت از بین میره، بگید دولتی وجود دارد که اون دولت نماینده همه مردم هست، نه نماینده طبقه معین، بگید نماینده از دولت به کلی منتجی میشه. این مسئله. مسئله دیگری که در این کتاب مطرح نشده است، لابد این چون کتاب در ایران منتشر میشده مصلحت نیدن منتشر بشه، مسئله خانواده است. اون کتاب معروف انگل که اخیرا من به دست آوردم در این سفر خارج، و این در این کتاب رو خیلی نقل میکنه، کتابی به نام منشأ خانواده و دولت. اینها همین جوری که دولت را ناشی از اصل مالکیت میدانند، توجه کردید، خانواده را هم ناشی از اصل مالکیت میدانند و معتقدند در دوره اشتراک اولیه اشتراک هم در مار بوده هم در زن و فرزند بوده، نه زن جنبه اختصاصی داشته و نه فرزن جنبه اختصاصی داشته، همه به صورت اشتراکی بوده و در نهایت عمر موضوع باید برگردد باید به اشتراک نهایی که خانواده نباید وجود داشته باشه. خود مارکس و انگلس چیزشون همین بود، لنین هم در ابتدا چیزش همین بود، منطقه اینا بعد در عمر وقتی که دولت تشکیل دادن و خودشون به اصطلاح مجری اینها شدن در عمر دچار اشکال شدن. در 1936 ارغا کردن این نظریه را ولی گفتن صورت موقت، حالا فعلا همین مثل همون ارغا دولته، همین جوری که همین زمان نرسیده به وقتی که دولت به کلی الغا بشود و در اون کمونیسم نهایی باید دولت الغا بشه، هنوز هم زمان نرسیده به این که من اختصاص در جنسیت یا اصطلاح از یه این داره برد مثلا یه را سیف در فرزندی در آینده باید این در اینجا هیچ اسمی از این نباده. حالا این زمانوری جلسه آینده بر اساس کتاب منشه خانواده و دولت این مقدار رو دوش بحث می کنیم، ببینیم که خود انگلس در اونجا چه گفته. این هم از کنم که یه مسئله ختم از کنیم. بعد از این مسئله وارد دین و مذهب می شن که با پیدای شمالیتیت همچنان که دولت پیدا شد و برای حفظ منافع طبقه استثمار کننده پیدا شد، بعد یاد پیدا شد به یک به قول خود این رو طبیعی اینها به یک ابزار و یک عامل تخییر کننده ای که تخییر کننده روح طبقه استثمار شده باشد، اون وقتی بود که مذهب را آمدن همین طبقه اختراع کردن که از اون مثل خانواده فارغ شدید مسئله مذهب را میدیم به طور خلاصه میدیم که این بحث ها دیگه زود تمام بشه انشاءالله.